بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء، والقول بالحق وإن عز. سخن در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق بود. عرض کردیم چند نکته در این رابطه قابل توجهه. اولین نکته ریشه قرآنی این دعاست. یک آیه در این رابطه خوندیم، آیه 135 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم. آیه دیگر آیه 8 از سوره مائده است، می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا. در اون آیه توصیه شده بود که اهل ایمان قیام به قسط کنند، برای خدا شهادت بدهند، هرچند که این شهادت بر ضد خودشون باشه، بر ضد پدر و مادرشون باشه، نزدیکان و خویشاوندانشون باشه. در این آیه در واقع توصیه میکند که نه تنها نسبت به دوستانتون عدالت رو رعایت کنید، سخن حق بگید، شهادت حق بدید، در مورد دشمنانتون هم خلاف حق نگید. خیلی مهمه. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعالی. اگه با کسی دشمن هستید، از کسی بدتون میاد، ناراحتید، این دشمنی سبب نشه که شما حالا درباره اونها به غیر حق چیزی بگویید، ناحق بگویید، چیزی بگویید که نادرست است. اعدلوه و اقرب للتقوا و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. تقوا داشته باشید، خدا میدونه که شما چی کار هستید، چه میکنید. در این دعایه همونطور که اشاره کردم، یک آیه میگه نسبت به دوستانتون مبادا خلاف حق شهادتی بدید، سخنی بگید. آیه دوم میگه حتی نسبت به دشمنانتون دشمنی سبب نشود که شما عدالت نورزید در گفتار، در گواهی به قسط و عدل. یکی از وصیت‌هایی که امیرالمؤمنین علیه السلام داره میفرماید اوصی که به امام حسین علیه السلام هست، ظاهرا میفرماید اوصی که به تقوى الله فی الغنا و الفقر و بالعدل على الصدیق و الادب. عدالت رو فراموش نکن. توصیه میکنم به عدالت، چه دوست باشه چه دشمن باشه. باز در یه روایت دیگه میفرماید اعدل الناس من انصف من ظلمه. عادل ترین مردم کسی است که با کسی که نسبت به او ظلم کرده با انصاف رفتار کنه. حالا این آیات، این روایات آدم بخونه ببینه که در این درگیری های سیاسی قبل از انتخابات واقعا چقدر ما پیرو قرآن هستیم، نسبت به کسانی که مخالف هستیم آیا حق رو رعایت میکنیم، انصاف رو رعایت میکنیم، یا اگر کسی با کسی بد شدیم دیگه خوبیاشو نمیبینیم، اگر خوب شدیم دیگه بدیاشو نمیبینیم. در روایت دارد مولا میفرماید قل ما ینصف اللسان فی نشر قبیح او احسان. خیلی کم میشه این زبون آدمی زاده نسبت به انتشار بدی کسی یا خوبی کسی انصاف داشته باشه. اگه با کسی خوب شد دیگه هر چی هست یک سر خوب میگه، نقد نمی کنه کارهای نادرستش. اگه کسی بد شد دیگه خوبیاشو نمیبینه. خدا انشاءالله که به هممون انصاف عنایت کنه. خب میرسیم به مسئله 55 از تحریر الوسیله، شرایط حجت الاسلام. میفرماید فرع اول، تقضا حجت الاسلام من اصل ترکه الم یوسه بها. اگر کسی حجت الاسلام بر اون مستقر شد، بدهکار بود نسبت به حج، حجش رو انجام نداده بود و از دنیا رفته بود و مستدی هم بوده، باید ورثه او قضا کنند حج را از اصل ترکه، هم از ثلثش نه، اگر وصیت نکرده باشه. سواء کانت حج تمتع او القران او الافراد او عمره. ما دیگه فرق نمیکنه، همه اینا حجن دیگه. چیز از هر تکلیف هر کس به تناسب محل زندگیش فرق میکنه، حج تمتع باشه یا حج قران باشه یا افراد یا عمره شون باشه، که بعداً توضیح خواهیم داد. کی میخواد بفرماید از اصل ترکه باید قضای حج انجام بگیره، نه از ثلث. ثلث بعد حساب میشه. نسبت به اقوالی که در این رابطه مطرح هست، قبلا یه مطلبی رو از خلاف شیخ طوسی خوندیم که دیگه تکرار نمی کنیم. جواهر در جواهر اشاره به این مطلب دارد که در شیعه اختلافی در این مسئله وجود نداره. زید فرمایش محقق می فرماید که بلا خلاف سطح دوم صفحه 171 جلد 18 از این چاپ‌های جدید می فرماید کسائر من اصل ترکته کسائر دیون لا من الثلث، از اصل ترکه داده میشه، مثل سایر دیون که از اصل ترکه داده میشد. بلا خلاف اجله فیه بیننا، ما در میان شیعه اختلافی ندیدیم، بل یه قدم بالاتر الاجماع به قسمیه علیه ایزن. نه تنها خلافی نیست، بلکه هم اجماع محصل داریم هم اجماع منقول داریم. در مقابل یه جمعی از فقهای عامه مخالفت کردن، خلافاً لابی حنیفه و مالک و شعبی و نخعی، که اینها مخالف هستن، میگن دیگه قضا کردن از حج کسی که مرده و بدهکار هست واجب نیست. خب حالا اینجا ببینیم که از نظر قواعد حکم چی میشه، از نظر روایات چه باید اینجا فتوا داد. از نظر قواعد در واقع همین حرفی است که ابی حنیفه و مالک و شعبی و آنها گفتن، یعنی مقتضای قاعده این است که وقتی انسان مرد دیگه تکلیفی نداره دیگه. کسی که مرد با مرگ تکلیف ساقط می شود. بنابراین حرفی که اونها زدن به دلیل دور افتادن از اهل بیت در واقع مطابق قاعده گفتن خیلی خوب، وقتی تکلیفی نداره باید ساقط بشه دیگه، کسی که مرده دیگه چه تکلیفی داره، اگه بدهکار هست یه حسابش با خداست، حالا یا عذابش میکنه اما یا عذبهم و اما یتوب علیهم دیگه. ولیکن مفسران حقیقی قرآن اینها حرفشون چیز دیگه است که ما پیرو اهل بیت هستیم، اونها درست میگن. دلیلی که ما داریم برای وجوب قضا روایاتی است که از اهل بیت نقل شده. وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 67 حدیث سوم 14257 عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت سند صحیح است، سندش درسته. یقضا عن الرجل حجۃ الاسلام من جمیع ماله. پس معلوم میشه هم قضا لازم هست هم از همه مالش لازم هست. اگر واجب نبود اینجا نمیگفتش از جمیع مال، اینجا نمیگفت بعد چون جمیع مالش مال بچه هاش هست به طور طبیعی. این که میفرماید قضا لازمه، پس معلوم میشه حتما باید قضا کنن بچه هاش، نمیتونن قضا نکنن، پولو بردارن برای خودشون. صفحه 72 حدیث سوم و چهارم، اونجا گفت من جمیع المال، اینجا میفرماید که یقضا عن الرجل حجۃ الاسلام من جمیع. اینم همین جور هست، اینم میگه جمیع مال. چیزی که از اون حدیث از کی بود راویش؟ راویش اونجا خدمتتون عرض کنم که اونجا هم همین بود، عن الحلبی اونجا هم سند همین بود، یکی است، دو تا روایت یکی، یه سند داره، چی از در دو باب نقل شده. بله، در حدیث، البته اینجا حلبی است، اونجا هم حلبی بود، اونجا هم 67 هم روایت از، بله اونم از حلبی بود. روایت چهارم میفرماید این از سماعت ابن مهران هست، اینجا موثقه به خاطر اون عثمان ابن عیسی و زرعه. خدمتتون عرض کنم که اینا واقفی هستن، خدمتتون عرض کنم که البته غیر امامی بود عثمان ابن عیسی، بعد امامی شده، ولی که زرعه واقفی از واقفی هم صدقه. می فرماید سألت عبدالله علیه السلام عن الرجل یموت ولم یهج حجۃ الاسلام ولم یوسبها، وصیت هم نکرده و هو موسر، که همین مسئله است که خود امام می فرماید که ان لم یوسبها یحج عنه من صلب ماله. اینجا اونجا جمیع مال بود، جا صلب مال بود، تعبیر فرام میکنه. ولا یجوز غیر ذلک، غیر از این هم جایز نیست. صفحه 75 حدیث دوم، اینجا دیگه وصیت هم هستش، اینجا حدیث هست میگه وصیت هم کرده. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل اوصى بحجه قال ان کان ضروره فهی من صلب ماله انما هو دین. اینجا استدلال هم کرده که این دین بدهی هست، و این کان قد حجه، اگه حج واجبش انجام داده فهی من الصلب. باز صفحه 67 حدیث 6 دستن دینه، فرق نمی کنه. بله، حالا وصیت کرده و نباشه، وصیت کرده باشه سوالی داره که حالا بعدا خدمتون توضیح میدیم. صفحه 67 حدیث ششم، ان رجلن، سند صحیح معاویه انبار هست که روایت صحیح است. سألتو ان رجل، از امام صادق پرسیدم مات و اوصا ان یحج عن، قال ان کان ضروره حج عنه من وسط المال. این سه تا تعبیر از وسط مال، صلب مال، جمیع مال، همش یکی است. و ان کان غیر ضروره، اگه نه حجش رو انجام داد و دفعه اولش نیست، فمن از صلب. حدیث چهارم، این حدیث چهارم یه خورده با دقت نگاه کنید، این بحث داره. بحث اصلی ما در این جلسه این حدیث چهارم هست که آیت الله حکیمی مطلب میگه، آیت الله خویی یکی میگه، بعضی از فقهای دیگه جوری دیگه معنا میکنن. این محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن سند صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام رجل توفی و اوصا ان یحج عن، وصیت کرده که حج انجام بدن از طرفش. ان کان قال ان کان سروره، اگه دفعه اولش هست حج واجب گردنشه، فمن جمیع المال، از جمیع مال بدن، همون صلب مال. انه به منزلت، استدلال هم میکنه، انه به منزلت دین، این بدهیست، دین الواجب. و این کان قد حجه، حجشو انجام داده، فمن سلسه، از سلس داده بشه. و من مات ولم یحج حجت الاسلام، مرده و حجت الاسلام را انجام نداده. ولم یترک الا قدر نفقت الحموله، از ما ترکشم فقط به اندازه حموله هست. حالا این حموله یعنی چی؟ این رو باید توضیح بدیم. ظاهرش اینه که قدر حموله یعنی به اندازه رفتن و برگشتنش هستش، به اندازه رفت و برگشت هست. ولهو ورثه، وارث هم داره. فهم احق به ما ترک، فان شاءوا اکلوا و انشاءوا حجوا. اگر خواستن این بخورن، این ما ترک رو، اگرم خواستن از طرفشون حج، اشاره به این که لازم نیستش حج. پس سه جمله اینجا در این روایت آمده. جمله اول این است که این شخصی که مرده اگر حج بدهکار هست، اینجا از جمیع مال باید داده بشه حجش به منزله دینه. جمله دوم این است که اگر حج انجام داده، حج واجب دیگه بدهکار نیست، از ثلثشه. جمله سوم این است که حجت الاسلام انجام نداده، ولی به اندازه فقط حموله ما ترک او هست. اینجا وراث مختار هستند، می توانند حج از او انجام بدن، می توانند انجام ندن و مصرف کنند. در اینجا آیت الله حکیم جلد ده مستمسک صفحه 243 بعد از اینکه اون روایتی که دلالت دارن بر قضا، این همین روایت رو نقل میکنن. مثلا نعم فی صحیحه معاویه ابن عمار، این روایت رو متنش که الان خوندیم همین رو نقل میکنن تا اونجا که و ان شاء و حج و ان. ایشون میگه نعم این روایت هم هست، فان صدره و ان کان صریحا فی اخراجه من الاصل. صدر روایت یعنی اون جمله اول صراحت دارد در این که چی باید از اصل مال خارج بشه، مثل همون سایر روایات. اذا کان قد اوصا به، اگر وصیت کرده. لکن ذیله ظاهر فی خلاف ذلک، ذیل این روایت میگه نه، حجت الاسلام به گردنش هست، اگر به اندازه حموله داره اینجا نه، واجب نیستش این رو انجام بدن. اذا لم یکن اوصابه، اگه وصیت نکرده باشه. فلا بد، چون این مخالف با اون روایاتی قبلی هست، من طرحه او تعویله، پس میخوام بفرمایند که صدر و زید روایت با هم دیگه چی داره؟ تعارض داره. به همین دلیل یا باید روایت رو یه جوری توجیهش کنیم که مخالف روایت قبلی نباشیم، یا باید طرحش کنیم بگیم که این قابل قبول نیست، هیچ که بهش خلاف اجماع است و هیچ که بهش فتوا نداده و اعراض کردن مشهور ازش. این فرمایش آیت الله حکیم هستش در مستمسک. بله خب بله این جواب رو آیت الله خویی دادن که به ذهن شما رسیده، جلد 26 صفحه 240 میگن، میفرمایند که مراد از زید به قرینه صدر اینه که ماترک برای هزینه حج کافی نیست، به قدر حموله هست فقط، یعنی به اندازه حج نیست، یعنی فقط به اندازه رفت و آمد هست، بنابراین به وارث منتقل میشه. همین تو جوابی که جناب عالی به ذهنتون رسید، این جوابیست که آقای خویی دادن. ولیکن آیت الله فاضل میفرمان هم جواب آقای حکیم درست نیست، هم جواب آقای خویی درست نیست. چرا؟ ایشون میفرمایند که این نفقه حموله یعنی نفقه حج. فرقی بین حموله و نفقه الحج نیست. چرا؟ به قرینه روایت هارون ابن حمزه قنبی، این روایت رو در جلد 11 مرحوم صاحب وسائل آورده صفحه 46. بیارید روایت رو، حدیث اول 46، حدیث اول، باب و ان من بات و لم یستقر الحج فی ذمته لم یجب القضاء، تو باب 14. کسی که بمیرد و حج بر او مستقر نباشد در ذمه‌اش، واجب نیست قضا کنند. همون حدیث اول آوردید؟ بله. محمد ابن علی ابن حسین به اسناد عن هارون ابن حمزه قنبی که امامی و ثقه و جلیل القدر هست، روایت صحیح است. دو تا سند دیگه هم داره که یکی شیخ، این شیخ این حدیث اولی رو ایشون از من لایحضر نقل میکنه، دومی سند دومش رو شیخ طوسی داره، سند سومش هم کلینی داره، به سه سند صحیح. البته بعضی از سندها یه بعضی ها شبهه کردن، ولی به هر حال سند این روایت صحیحه، سه تا سند صحیح داره این روایت. میفرماید که ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل مات ولم یهج حجة الاسلام ولم یترک الا قدر نفقة الحج وله ورثه. حج حجة الاسلام انجام نداده، فقط چیزی که گذاشته به اندازه نفقه حج گذاشته داره، وله ورثه، ورثه داره. خب اینجا رو این حساب که اگر به اندازه حج گذاشته، چون اصل مال باز حج از اصل مال باز داده بشه دیگه، اینجا امام میفرمان که هم احق به میراثه، انشاءو اکلو و انشاءو حج جوه. امام نمیفرماد این باید حج انجام بده، میگه که میتونن بخورن، میتونن حج انجام بدن، در صورتی که این میگه فرمان حجۃ الاسلام انجام نداده. این روایت با اون روایتی که الان خوندیم که میفهمه به قدر حموله، فقط این کلمه حمولش فرق کرده، و الا هم اونم حجۃ الاسلام بود که حجۃ الاسلام انجام نداده بود، اونم فرمود ورثه داره، اونم فرمود حق به میراثه، انشاء او اکل و انشاء او حج. میفرمایند که آقای فاضل میفرمایند که این نفقه حموله همون نفقه حجه، یعنی میتونه بره و بیاد، یعنی ما این پولی داره که به اندازه رفت و آمد هستش. بنابراین این میشه حج استحبابی. در واقع این که میگه حجت الاسلام رو انجام نداده، این حجت الاسلام واجب نیست. آقای فاضل میفرمایند اینجا سه تا جمله هستش. جمله اولش حج واجبه، اون حدیثی که خوندیم. جمله دومش هم حج چیز هستش، بله حج، بله این بود دیگه، حج جل 75 حدیث 2، بله حدیث 67 67 حدیث 60 حدیث 4 67 حدیث 4. این حالا برمیگردیم همین حدیث معاویه بن عمار. جمله اولش که او سان یو حج ان انتقان از سروره فمین جمیع المال، از همه مال به منزلت ده، این حج واجب بود. و این کان قد حج فقط من سلسه. سومیش این بود من ما تولم یه جهجت الاسلام ولم یتروگه الا قطع نفقت الحموره، این همون روایته، این یه بخشی از همون روایته. ولهو ورستتون فهم احق به ما تریف انشاهو اکر و این آی فاضل میفرماد به قرینه اونجا که اون همون هم تعبیر حجت الاسلام هست، چیزی از نفقت الحموره رو میگه بنزه حج، بنابراین نفقت الحموره همون نفقه حجه. بنابراین اصلا بین سعد و زید ایشون میفرماند که تعارضی نیستش، که زید میگه حج مستحبی، سعد میگه حج واجب، بنابراین هیچ تعارضی نیست با روایت دیگه، هم هیچ اختلافی با هم دیگه چیه ندارن. بله خب دیگه میگه جمع مثل اون نمیشه. فرقش اینه که اون میگه که اون هم سلس داره، اصلا میگه هیچ سلس مرس هیچ خبری نی، میگن اصلا مونده هر چی مونده فقط بنزه نفقت الحموله مونده، میگه فقط اونجا سلس بود، میگه از سلسش انجام بده، اونجا میگه حج وصیت هم کرده سلس هم هست، میگه از وصیت انجام بده، اینجا نه بحث وصیت نیست، اصلا پول نداره، بنزه نفقه حموله مونده، اونم همونجا بنزه نفقه حج، یعنی حجت الاسلام حجت الاسلام برایش واجب نشده. به همین جهت صاحب وسایل هم در اونجا در اون باب 14 آورده که میفرماید که مستقر نشده، یعنی این حج حج غیر مستقر هستش. این فرمایش آقای فاضل هستش. میفرماید بنابراین میفرماید این حرف آقای حکیم که میفرماید که بین صدر و ذیل روایت تعارض هست، میفرماید درست دقت نکردن در معنای روایت. معنای روایت این نیست، معنای روایت اگه دقت بشه اینجا صدر و ذیل با هم دیگه هیچ تنافی نداره بنابراین. و اما فرمایش آقای خویی هم میفرمایند درست نیست، تعبیرشون که باطله، بچه دوم هم باطل هست. چرا؟ دو تا قرینه ذکر میکنن. یه قرینهش این است که میفرماید این همین اینجا داره انشاءو اکلو و انشاءو حجو ان. آقای فاضل میفرمایند که حجو ان در واقع اینجا یعنی با مال خودشون میرن، نه اینکه مال با مال میت، یعنی این مال دیگه مال اونها شده، یعنی ماترک چی شده؟ ماترک مال ورثه شده. این که میگه ماترک مال ورثه شده اشاره به این که حج حج استحبابی بوده. این میخوان بگن این قرینه است، این که حج دیگه از مال میت نیست، نه اینکه قدر حموله بوده از مال میت میخوان، از مال میت میشه قضا دیگه. بنابراین میفرمان که انشاء و اکل و انشاء و حج و ان از طرف او، یعنی از مال خودشون، از مال، نه از حج از مال میت نیست، انشاء حج از مال میت نیست، اینجا عبارت درست کنید، نه از مال ورثه. این پس بنابراین این مال مال خود ورثه است، این تعبیر که اونجا نوشتم اینو درستش کنید. حج از مال ورثه است، بنابراین حج چون از مال ورثه است این قرینه میشه بر اینکه اینجا حج واجب نیست. دومیش هم همین هارون، روایت هارون قنوی است که هارون قنوی همین مطلب رو میگن که به جای نفقه حموله گفته چی؟ گفته نفقه الحج. ما میگیم یه قرینه دیگه میتونیم اضافه کنیم و اون قرینه فهم شیخ طوسی است که خب فهم ایشون هم خیلی مهم هستش. ایشون در ذیل روایت در تهذیب وقتی نه اینو تو صاحب وسایل نیورده. بله آره ما از مال ورثه است، درست شد. خدمتتون عرض کنم که اینجا این مطلب رو صاحب وسایل نیورده در وسایل، ولی که در خود تهذیب هست، تهذیب جلد 5 صفحه 405. اینجا اگه ملاحظه کنید ایشون این حدیث رو اینجوری معنا میکنه. اولا دو تا حدیث ایشون نقل میکنه، دو تا حدیث ملاحظه کنید بعد جنبندیش رو ببینید. حدیث 57 میفرد موسی بن قاسم عن حسن بن ابو عن علی بن رعاب، حدیث سندش خوبه. عن رجل اوسا عن یحج عن حجت الاسلام یا حجت الاسلام فلم یبلغ جمیع ما ترک الا 50 درهما، وصیت کرد حج من رو انجام بده ولی که 50 درهم بیشتر نداره، جمعی ماترش 50 درهم بیشتر نیست. امام میفرماید قال یحج عن من بعض المواقیت التی وقتها رسول الله صلی الله علیه و آله من قربین. خب این اگه 50 درهم نداره حجی میقاتی بگیرن براش، لازم نیست حجی چی باشه، از وطن بگیرن که گرون باشه، از کسی که رفته اونجا حجی میقاتی بگیرن، من قربن از نزدیک بگیرن. بعد ایشون این حدیث رو که بعدش میگه ولا ینافی هذا القبر خبر ما رواه موسی بن قاسم ان صفوان بن ان سعید بن یسار ان معاویه تمام، که این سندش هم درسته. این همین نیست که صاحب وسایل هم اشاره کرده بهش در همون صفحه 45 46 حدیث اول. خدمتتون عرض کنم که میفرماید که این منافات این دوتا تعارض ندارن. قال من مات ولم یحج حجۃ الاسلام ولم یترک الا به قدر نفقه الحج، حجۃ الاسلامش انجام نداده به اندازه نفقه حج هم بیشتر نداره، فورثته احق به ما ترک، لازم نیستش ورثه انجام میشه، مال ورثه. ان شاء او حج جوان، این مال ورثه است، اگه خواستن حج انجام میدن به ان شاء او اکلو. میگه این دوتا با هم دیگه مال. چرا حدیث اول میگه 50 درهم بیشتر نداره، میگه حج میقاتی بگیرن، ولی دومی رو میگه چی؟ میفرما مال خودشونو بخورن، میتونن بخورن، میتونن حج استحبابی براش انجام بدن، در صورتی که هر دوش حجۃ الاسلام هست، اونم تعبیر حجۃ الاسلام داره، اونم تعبیر حجۃ الاسلام داره. ایشون ببینید چجور جمع میکنه، میفرماید لأن الخبر متناولان لمن یکون قد وجب علیه حجۃ الاسلام، در مورد کسی است که حجۃ الاسلام بر او واجب شده، فلم یحجها حتی فقد مالو، که مستقر شده بهش، و مات ولم یترک الا القدر الیسیر فوجب ان یحج عن من بعض المواقع. پس اولی هم میشد برای اینکه حجۃ الاسلام رو انجام نداد و مستقر شده، میگه خب 50 درهمش هم نخورید دیگه، برید این رو از حج میقاتی براش بگیرید. ول خبر ثانی متناول لمن لم یکن قد وجب علیه الحج، حج دوم حج بر او واجب نشده، لقلت ذات یده و مات، برای چون پول هم داشته، مات و خلف قدر ما یبلغ نفقه الحج، این به فقط بنزه حج داره، کل مثلا یه خونه داره، یه خونه کوچولو داره که با اگه بفروشه میتونه باز مثلا یه فیش حج بخره، مثلا یه همچین چیزی هست. فلم یجب ان یحج، اینجا واجب نیست، لأن من هذه صفت لا یجب علیه حجت الاسلام، کسی که اینجوری هست حجت الاسلام برای اون نیست. و یسیر و ماله میراثن و کان الامر فی ذالک الی ورثه ان شاء او حج و ان شاء او لم یحج. ایشون فهم ایشون هم همینه که حمل کرده است این روایت رو بر چی؟ بر اونجا که حجت الاسلام بر اون بر مستقر نشده. بنابراین ما میتونیم بگیم که همین فرمایش آقای فاضل به نظر میسه در اینجا بهتر قبول کنیم، که بگیم به هر حال اینجا این روایت صد و ذیلش با هم دیگه منافات نداره، و اگر دقت کنیم این سوم جمله سوم حج استحبابی رو میگه، حج واجب رو نمیگه، با این سه قرینه ای که ذکر کردیم. خب فرع دوم از این مسئله، اینم خیلی مطلب نداره، اینم عرض کنیم که فرع سوم که مطلب داره بمونه برای جلسه بعد. فرع دوم از تحریر، مسئله 55 می‌فرماید که خب و این اوصا بها، وصیت کرد به حج، اون اگر وصیت نکرد از اصل ترکه واس بدن، از اصل ما چون علم یوسف گفتن. فرع دوم این است که این اوصا بها من غیر تعیین کونها من الاصل او سلس فکذالک ایزن، دیگه نگفتش که از سلس هم بده یا اینکه از اصل مال، مطلق گذاشت اینجا فکذالک ایزن. میفهمن بازم چیه؟ بازم از اصل داده میشه. دلیل چی؟ دلیل همین روایتی که خوندیم، دلیل در همین روایتی که خوندیم دلیلش هست، روایت 4 و 5 از همین روایتی خوندیم، 67 رو برید، همین روایتی که الان معاویه عمار آوردیم. ایشون گفتن که میفرماید که اوسا ان یهج، اینجا همینو میگه و تعیینم نکرده، وصیت کرده ولی تعیین نکرده که از ثلث بده، نه میگه از ثلث، میگه از جمیع مال بده. اوسا ان یهج همینه، اصلا همین مورد همینجاست. روایت 50 هم همین جوره، حارس بیای انمات بعد ان ابي ان رجل سئل ابو عبد ان رجل او صاحب حج فقال ان كان ضروره فمن صلب ماله، اینم باز میگه از سلطان. بنابراین فرقی ندارد به این که وصیت کرده باشه یا وصیت مطلق کرده باشه، یعنی تعیین نکرده باشه از سلطان. حالا فرع سوم که خیلی بحث داره ان شاء الله جلسه بعد مطرح خواهیم کرد، مطالعه کنید، این است که حالا اگر وصیت کرد از سلطان بده، اینجا صورت سوار مختلفی داره، آیا سلسش میرسه سلسش نمیرسه، وصیت های دیگه هم داره در کنار سلس، وصیت های دیگه نداره، که انشاءالله در جلسه بعد براتون توضیح میدیم، شوق مختلفی داره و اینجا بحثش مقدار مفصلی که میمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.